میگیم که سرقت کرده. ببینید ما در کشورمون به نظر من آقای موسوی یه مشکل الان شده، مشکل اخلاقی، یعنی بحث آزادی بیان یا سلب آزادی یا هرچه، یه طرف اصلا شده ضد اخلاق.
بله.
افراد نیت خوانی میکنن، بر اساس نیت خوانی داوری میکنن.
بله.
من یه زمانی گفتم بعضیا یه چیز رو دوست دارند، چون دوست دارن حدس میزنن، چون حدس میزنن قضاوت میکنن، چون قضاوت میکنن پشتش اقدام میکنن. خب این خیلی غلطه. خودسانسوری که من عرض میکنم اینه، حالا ممکن در سطح ملی باشه، در سطح نهادی باشه، یک محدود باشه، ممکنه مسئله علمی باشه، سیاسی باشه، تا آخر. من فقط اینو عرض بکنم، شماها فکر نمیکنم سنتون اختزا بکنه، حالا آقای موسوی که چرا
بفهم.
اوائل دهه 50، این آخرین جمله من هست، بحثی بود راجع به خلقت انسان، ترانسفورمیز فیکسیز، خیلی مسئله. الان شما شاید براتون تعجب باشه، خب حالا هرچی میخواد باشه، چه حرف داروین تکامل انواع، چه نمیدونم حرف دیگران، ولی خب اون زمان اصلا مثلی که شب اول قبل سوال میکردن مد شده بود. خب در حوزه علمی هم اتفاق نظر نبود، حتی یک کتابی چاپ شد از یکی از آقایان، داخلش بحث ترانسفورمیست ثابت نشده بود، ولی نقاشی پشت جلد به جوری بود که ترانسفورمیست و اصل تکامل انواع رو یادآوری میکرد، از یکی از بزرگان حوزه. خب در مقابل بعضی هم مخالف بودن. یکی از آقایان اون زمان که الانم در به هر حال در بله مسائل ایشون صاحب یعنی نظر میدن، ایشون پیشنهاد مباهله داد.
عجب.
که طرفداران فیکسیس با ترانسفورمیس برن مثلا در بیابان بگه آقا اگر این راست میگه همون جریان مباهله. آقا بحثی علمی که مباهله نداره. عجب. که
پس یه چالش بزرگی بوده به اینجاها حتی به مباهله.
بله عرض میکنم. شما میگم کسی اون زمان نباشه نمیدونه چه مسئله الان یه اوار هرچی بوده. مثلا اصول دیالکتیک یه چیزی بود که از اصول دین لازمتر بود اون زمان آدم بدونه. ببینید من اینه، دغدغم اینه، ناراحتیم اینه که چرا باید جامعه ما آستانه تحملش کم باشه، که حتی نیازی به حاکمیت هم نداشته باشه، خود نهادها و افراد این سانسور رو و این تهدید رو اعمال کنن.
بله. خیلی ممنون از حضرت عالی با توضیحات که فرمودید. ما استفاده کردیم از صحبت‌های آیت الله علی دوست، کارشناس عزیز برنامه ما. البته وقتی صحبت از تألیف میشه و اثر ارزشمندی که آیت الله حکمتنیا در موضوع آزادی بیان ارائه دادن و همین موضوع رو ما داریم درباره صحبت میکنیم، خود جناب استاد علی دوست هم تألیف‌های ارزشمندی دارن. خیلی از آثار ایشون کتاب سال انتخاب شده و توفیق است برای ما که در برنامه فقه پویا در محضر عزیزانی هستیم که تألیف های ارزشمندی دارند در موضوعات حالا مورد تخصصشون و بحثایی هم که مطرح میکنیم بسیار مسلط و با مبنای فکری درستی که از متن دین گرفته شده کار رو به پیش میبرن که بر غنای بحث قطعا میافتد. جناب استاد حکمت نیا در خدمت حضرت عالی هستیم. شما بحثتون در موضوع مفهوم بیان به جایی رسید که خب ما دیگه میتونیم بگیم که همه موارد رو اشاره کردید. اگر نکته مونده که میخواید این بحث رو تکمیل کنید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله خدمت شما عرض کنم که من خیلی مختصر عرض میکنم که بیان قرارمون برای این بود که بیان یعنی اون چیزی که در ضمیر انسان هست بتونه آشکارش کند.
من.
و این توسط دیگری شنیده شود. این مجموعه بحث بود. گفتم این با صوت متفاوته. صوت همونطوری که جناب آقای علی دوست هم اشاره کردن بیشتر میره روی یک رفتار غیر بیانی قرار میگیره، ممکنه دلالتی هم داشته باشد. از سوی دیگر ما رفتارهایی داریم که از سنخ گفتن نیستن و بیان هم به معنای گفتن نیست، چون اون که در ادبیات عربی به کار میره اونجا در فارسی گفتن هست، به اصطلاح در عربی از واژه قول استفاده می کنند، اما بیان اعم از گفتن هست، به عبارت دیگر یکی از مصادیقش گفتن هست، ولی بیان ممکنه هست که به اصطلاح حالت رفتار به خودش بگیره. مثلا تعبیر می کنم به بیانهای سمبولیک، شما با اشاره یک مطلبی رو یا با حتی یک مثلا سرتکون دادن مطلبی رو ابراز میکنید. خب این هم در حوزه بیان قرار میگیره که امروزه این به اصطلاح ساختارهای بیانی توسعه‌های زیادی پیدا کرده.
بله.
که البته آیا اینها همش حکمش یک جور میشه استنباط کرد و استخراج کرد؟
بله.
باید راجع بهش گفتگو بکنیم. پس بیان بله. از یه طرفش نقطه ابهام و تاریکش صوته، از این ور هم جایی هست که رفتاری رو انجام میدهم، یک مفهومی هم دلالت میکند، یعنی مقصودی من از این پیامی دارم از این، ولی از سنخ قول هم نیست. این مجموعه رو، این حوزه وسط رو بهش میگیم بیان، و اون رفتار متضمن پیام رو هم که قول گفته نیست، این هم ملحق به بیان میشه، ولی از اون ورم صوت خارج میشه از بحث.
پس این زبان بدن هم ملحق به بیان
بله.
میشه.
این هم حوزه بیان هست.
بله بسیار.
البته برای این که حکم این قضیه روشن بشه، من فکر میکنم که یه مقداری ما باید از سه بحث رو از هم جدا کردم. راجع به آزادی بیان سه جور میشه بحث کرد. یکی بحث‌های فلسفی و نظری دارد، یکی بحث‌های ادبیات دینی بیان هست. ادبیات دینی بیان رو من به دو قسمت تقسیمش میکنم. ما یه بحثایی داریم در مورد ادلهش، من گفتم ادله حکمی بیان، یعنی فرمایش‌هایی که از ائمه معصومین علیهم السلام هست یا از قرآن استفاده میشه، ولی بیشتر ازش حکمت فهمیده میشه.
بله.
یکی هم بحث فقهی بیان هست. این بحث حکمی رو بحث میکنم به خاطر اون مسئله‌ای که اول مطرح کردیم که میگیم مصلحت در این هست که برخورد نکنید، پس حکمت بیان باید فهمیده بشود.
بله.
و جناب آقای علی دوست هم اشاره فرمودن که شما وقتی که میگید مصلحت یا مصالح بیان فهمیده بشود، باید از مصالح موهوم جدا بشه، یعنی ادعای مصلحت نکنه بگی آزاد بودن بیان مصلحت دارد.
بله.
پس در واقع میخوایم مصالح بیان رو بفهمیم تا در حکم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه بحث نظری هست که من بحث نظریش رو حدود 14 تا بحث نظری کردم، یکیش فقط اینجا فعلا مطرح میکنم که مرتبط هست با صحبتی که جناب استاد علی دوست هم فرمودن.
بله.
یکی از دلایل هایی که برای آزادی بیان میارن یه برداشت و یک تشبیه هست که با یک بحث اقتصادی انجام شده و اون هم تحت عنوان بازار ایده ها. بازار ایده ها مثل بازار رقابت محصولاته که شما چند محصول مشابه مثل هم رو داشته باشید و بازار وقتی که بیاد افراد در مورد این تحقیق میکنند، بالاخره بهترین محصول رو انتخاب میکنند. در بازار ایده ها هم بحث بر سر این هست که سخنهای گوناگونی ممکن است گفته شود، شنوندگان گوناگونی وجود داشته باشه، در مورد این نقد و نظر و گفتگو بشه، در واقع یا پی به حقیقت ببریم یا پی به مصلحت ببریم، یعنی بهترین مصلحت شناسایی بشود در جایی که نیاز به مصلحت هست، در جایی که نه میخوام حقیقت رو بشناسیم، واقعیت رو بشناسیم. راه کشف حقیقت و واقعیت هم از طریق گفتگو بهترین راه حل هست.
بله.
برای این سه تا بحث رو از هم جدا، یعنی سه احتمال رو از هم جدا میکنه.
اصل این مقایسه رو شما قبول دارید دیگه، ایده ها رو بیایم با رقابت.
نه گفتم از اونجا، ببین ایده از اونجا گرفته شده، یعنی نه که بخوام اون رو توسعه بدیم، یعنی
بله.
از اون استفاده شده ولی مبناش مختلف هست.
بله.
علی حال گفتگو میکنیم با هم، همیشه احتمال میدیم که مثلا من آنچه که میگویم مصیبه به واقع نباشد، یعنی مرا به واقع نرساند، اشتباه بکنم، این به لحاظ واقعیت، یا آنچه که میگم خلاف مصلحت باشد، مصالح رو رعایت نکرده باشم. خب شما اعتقاد دارید که من اینجوری هستم، آیا به شما اجازه بدیم که یا من اشتباه میکنم یا بخشی از حرفم اشتباه هست یا نه شما درست، من درست میگویم و طرف مقابل شنونده اشتباه میکند، یعنی یا بخشش اشتباه هست یا یکی از طرفین اشتباه میکنه، از سه حال که دیگه خارج نیست.
بله.
میگن در هر سه حالتش بهتر این هست، یعنی مصلحت در این هست که اجازه دهیم گفتگو صورت بگیره. خب
بله.
اگر شخص خودش را حق مطلق نپندارد، خب باید اجازه بده، ممکن هست که بعضی از اقلش بعضی از وجوه حرف ممکن هست براش غیر مکشوف باشه، گفتگو که بشه تازه بحث شکوفا میشه، جنبه‌های مختلف شناسایی میشه و در واقع اینجا درش اختلافی نیست، یعنی فرد در خودش احتمال اشتباه میده، در مقابل احتمال میده که داره درست میگه، خب این آماده شنیدن هست. اگر برخی از حرفم نادرست برخیش درست باشه، خب در اینجا هم سخن اصلاح میشه، جاهای گفتگوی بحث روشن میشه. تمام بحث بر سر این هست که ما خودمون رو، سخن خودمون رو یا با معیاری که ما تعیین میکنیم اجازه شنیدن حرف مخالف حرف خودمون را ندهیم. چرا؟ نه به یک دلیلی که بگیم این دلیل غیر موجهی است، نه دلیل من موجهه، من فکر میکنم که با ادله، با روشناسی درست به دست آوردم، من دارم درست میگم، طرف مقابل درست نمیگه، پس در نتیجه نتیجه بگیرم، پس در نتیجه خب چرا حرف بزنه، چرا حرفش شنیده شود.
بله.
در اینجا بحث بر سر این هست یک که یعنی نقطه دقیق ابهام اینه که طرف شنونده خودش تحقیق کرده دیگه، میگه چه نیازی هست که تو حرفت گفته شود، و به نظر من حرف تو هم که گفته میشود این اصلا ممکنه منجر به اضلال بشود، گمراهی بشود.
بله.
دقت میکنید اینجا رو داریم گفتگو میکنیم. بحثی که در اینجا وجود داره این سخن مطرح شده که ما بیان حق رو اگر دربارش گفتگو نکنیم، در بیانی که یعنی مدعی هستیم حقه، دربارش گفتگو نکنیم، اثر اجتماعی خودش رو از دست میده.
بله.
یعنی دیگه این به عبارتی افراد عادت میکنن به این گفتگو، به این محتوا. من گاهی موقع این شبهه توی کلاس ها و اینها مطرح میشه. ببینید ما خیلی از بحث های دینی خودمون راجع به یعنی خودمون همون خودسانسوری که جناب آقای علی دوست فرمودن، با اینکه این بحث ها رو میبایست از طریق آگاهی به دست بیاریم، ولی از طریق تقلید به دست آوردیم به گونه‌ای که الان هم جرأت نمیکنه، خود انسان جرأت نمیکنه، نه جرأت کسی رو نمیکنه، خودش نمیخواد در موردش گفتگو بکنه. به خاطر اینکه این حرف در بارش گفتگو نمیشه، اثر بخشی هم ندارد در جامعه.
بله.
ما الان جوامع اسلامی رو این سخن رو زیاد به ما گفتن که مثلا اسلام رو در فرض کشورهای اسلامی دیدم، مسلمانی ندیدم، مسلمانی در جای دیگه دیدم. میگن بعضیا تعبیر کردن این رو، حالا من نمیدونم درست یا غلط. بحث بر سر همین هست، ما اگر مفاهیم دینی رو دربارش گفتگو نکنیم، نذاریم نظر رقیب گفته بشه، نظر مخالف گفته بشه، نه تنها وجوهش کش نمیشود، بلکه حرف حق هم از اثرگذاری و اثر بخشی خودش، خدمت شما عرض کنم که این اثر بخشی خودش رو از دست میدهد.
بله.
لذا
یعنی برای این ضرورت برسه.
بله بله بله.
بله.
لذا برای این که کشف حقیقت بشه، یک، دو، حقیقت گفته شده مؤثر باشد، میگن بهترین وجهش اینه که اجازه بدهیم افراد درباره این، البته با رعایت و حدودی که خواهیم گفت، یعنی ما مطلق نمیخوام بگیم که بالاخره یک حد و حدودی براش تعیین می شود، ولی باید اجازه دهیم گفتگو شود، اجازه دهیم شخص بیانش را بکند.
یعنی آزادی بیان کمک میکنه که حرف حق اثر بخش باشه.
بله، اقلش این هست. آمد. که هر حرف حق کشف شود، یا اگر حرف حق رو من باور دارم حق، حرف حقه، به ناحق هم اجازه بدهم که حرفش را بزند تا حرف حق اثر بخش بشود.
بله.
به عبارت دیگر جامعه ای که بر سر حرف حق تک صدایی شود، اثر حرف حق هم در اون جامعه تک صدایی از بین می رود. این رو بهش میگن بازار ایده ها.
ولی اینا مطالب عقلیه دیگه، یعنی در واقع یه چیزیه که
عقلایی هست، نگه عقلی هست، عقلایی هست.
خیلی متشکر. من اینجوری استفاده کردم از صحبت حضرت عالی که در خصوص آزادی بیان یک روش عقلایی که همه بهش پایبند هستن و عقلا اون رو قبول دارن، اگر ما بخواهیم بگیم حرف های مختلف گفته نشه، دوچار یک خودسانسوری میشیم، و اون این است که در کنار این موضوع اون حرف حقی که باید گفته و شنیده بشه، گاهی ممکنه حتی موجب کشف حرف حق هم نشیم، گاهی هم ممکنه اثر بخشی حرف حق اصلا از بین بره.
بره.
خب این ضرورت های عقلایی باعث میشه که ما اون موضوع آزادی بیان رو ازش دفاع کنیم.
دفاع. درسته. بله. بله. یعنی مصلحت در این هست که بله. اجازه بدهیم
بله.
به اصطلاح حرف زده بشود، البته با قیودی که بعد میگیم.
بله.
البته حالا این که جناب آقای علی دوست فرمودن بالاخره به لحاظ تکلیفی هر شخصی باید تکلیف خودش رو بداند. بله. احساس تکلیف کند.
قطعاً این
حدود اخلاقی رو رعایت کنه.
بله ایشون هم حضرت استاد علی دوست هم در صحبتشون اشاره کردن. منتها قطعاً در مباحث فقهی ما اشاره شده به جاهایی که بعضی از افکار اصلا نباید دربارش ما بریم به سمتش. اینم یه استثنایی نخورده.
چرا دیگه؟ چون من گفتم که حدود داره.
بله ها.
ما حدودش رو
ان شاء الله جناب استاد با توجه مبانی فقهی و دینی بهش اشاره کنن. اگر اجازه بفرمایید ما یه فاصله بگیریم که همکار عزیزمون هم اشاره میکنن. خب این نوع موضوعات اصلا بگونه ایست که نمیشه جاهایی بحث رو قطع کرد، تحقیق کرد که یه فاصله بگیریم و قالب های یک برنامه رادیویی مراعات بشه. جاهای ما از این قالب ها عبور میکنیم که بحث خاصیت کامل و تمامش رو داشته باشه، خدا نکرده بگونه نشه که مخاطبم ناراضی باشه. برعکس این که حالا گفته میشه جا ما تو برنامه رادیویی نباید 4 دقیقه 5 دقیقه بیشتر صحبت کنیم، ماهیت این بحثا بگونه ایست که ما رو به این سمت میکشونه. خیلی ممنون جناب استاد حکمت نیا. یه فاصله میگیریم چون بحث رو با جناب استاد علی دوست پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون از همراهی شما عزیزان با رادیو معارف. سپاسگزاریم که فقه پویا رو میشنوید و مباحث بسیار ارزشمندی که اساتید محترم جناب دکتر محمود حکمت‌نیا و حضرت آیت الله علی دوست مطرح میکنن در موضوع آزادی بیان. رسیدیم به اینجا که طبق قضاوت عقلا ما اگر بخواهیم به ضرورت آزادی بیان برسیم باید اینطوری بگیم که اگر ما نذاریم هر کس حرف خودش رو بزنه حرف حق هم کشف نمیشه و حتی ممکنه هیچ اثر بخشی نداشته باشه. اگر مثلا فکر کنیم حرف حق داره گفته میشه ولی وقتی نظرات دیگران گفته نشه ممکنه اون اثر لازم رو نداشته باشه. خب آیا این که هر حرفی باید گفته بشه محدود هست یا نیست، قیدی داره یا نه؟ در این زمینه از محضر استاد علی دوست بهره مند میشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من در ادامه فرمایش آقای دکتر حکمت‌نیا تأکید کنم که راجع به ثمرات و آثار محمود آزادی بیان، خب هرچه گفته بشه طبیعتاً باز هم حرف برای زدن هست.
بله.
یکیش این نکته بود که وقتی آزادی بیان باشه حرف حق جای خودشو باز میکنه و شناخته میشه. با کمی مبالغه اگر من از این فرمایش امام مجتبی علیه السلام استفاده کنم نباید کسی ملامت کنه. حضرت میگن الشکر خیر لا شر فیه، یعنی شکر حالت سپاس داشتن خیری است که شری درش نیست. این معناش اینه که بعضی از خیرها من جهتن، از جهتی خیره و از جهتی شره.
بله.
حالا بگید که مصلحتش بیشتره، اما شکر پدیده ایست که لا شرفی. عرض کردم اگر مبالغه کنیم بگیم آزادی بیان خیری است که لا شرفی،
بله،
یا به تعبیری شرش بسیار کمه، به طوری که در مقابل سلب آزادی بیان میشه این جمله رو به کار برد و اونجا رو گفت سانسور و اختناق و تهدید شر لا خیر فی. ولی خب ببینید اینم مثل خیلی از پدیده های دیگه نمیدونم چرا گاهی باورش سخته، حتی برای غیر حاکم ها و غیر حاکمیت هم حتی برای افراد عادی گاهی وقتها هست که باورش براشون سخته. ولی به هر حال این رو میتونیم در آزادی بیان بگیم. ممکنه جناب آقای موسوی شما به نوعی اشاره کردید شنونده ای بگی خب پس ما در فقه داریم فرض کنید از بین بردن کتب زلال، اون چی میشه؟
افکار انحرافی،
افکار انحرافی یا مبارزه با افکار انحرافی. ببینید
مخصوصا برای کسایی که مطالعه ندارن، خیلی تسلط ندارن، مطالعه میکنن تحت تأثیر قرار میگیرن، دیگه نمیشه اینا رو جدا کرد از
ببینید بدون تردید.
بله.
بدون تردید آزادی بیان تهدیدهایی هم داره. یعنی امروز هنوز از جن و انس این رو بیشتر آقای دکتر رو باید نظر بدن، پیدا نشده کسی بگه که بیان هیچ قیدی ندارد. ببینید بعضی وقتا بیان اشاره کردیم میشه رفتار،
بله،
میشه مصداق سرقت. چطور میشه سرقت؟ مصداق سرقت افکار، میشه مصداق به هم زدن امنیت، میشه مصداق اقراء به جهل.
بله.
آیا واقعا عاقلی از عقلا میاد بگه بیان به این معنا آزاده؟ خیر. منتها ببینید اگر بحثی هست سر این هست که چه ضوابطی رو ما باید اینجا بگذاریم، یا اگر میگیم کتب زلال امروز بگید امواج زلال، چگونه و به چه ملاکی باید باش مبارزه بشه.
بله.
من شما رو حواله میدم به مکاسب شیخ انصاری.
بله.
جناب شیخ وقتی در مکاسب محرمه مطرح میکند که حرام است حفظ کتب زلال، اولا اون داره وظیفه گوینده رو نمیگه ها، دیگران، یا میگه واجب است از بین بردن کتب زلال، میگه حسمن لمادت الفساد.
بله.
یعنی از باب این که باید سم را میکروب را در مسیر افراد برداشت.
بله.
اولا پس باید فساد باشه.
بله.
ثانیاً باید این مبارزه ماده فساد رو حسم کنه، از بین ببره.
بله.
حالا اگر به زعم من فساده، به زعم خود شخص فساد نیست.
بله.
میدانید آقای موسوی یه اصلی ما داریم در اسلام که تفسیر کار رو و گفته رو بذارید به عهده خود قائل. یعنی اگر من یه حرفی زدم گفتم منظورم اینه، شما بگید نه منظورت آن بود، نیت خوانی کنید. پس اون شما میخواست حرف فاسدی بزنه، میگم آقا من خودم که حرف زدم منظورم اینه، دارم اینو میگم. ببینید وقتی اسلام میگه تفسیر کار دیگران و گفته دیگران به عهده خودشون بگذارید، معناش اینه که زود نگید این ماده فاسده. و بعد اگر این مبارزه حسم ماده فساد نکنه بلکه موجب انتشارش بشه.
بله.
ما در این کتاب فقه و هنر که آقای دکترم هستند و نقش دارن اونجا بحث میکردیم که حاکمیت میخواد با پدیده هنر چه کار کنه. حالا اگر تشخیص داد مثلا یک تعین هنری مشکل داره.
بله.
اگر احساس کرد که اگر بخواد سانسور کنه، اجازه پخش نده، اجازه انتشار نده، ده ها برابر بیننده پیدا میکنه. اینجا واقعا از نظر فقهی، حقوقی، عقلی، عقلایی چه کار باید کرد؟
بله.
پس ببینید من ظاهرم فرصتم تمام شده. ما داریم تعیناتی در فقه محدود کننده.
بله.
اما اولا این فقط مال فقه نیست، یک چیز جهانیه، حتی جاودانه، یعنی مال این زمان و گذشته و آینده هم نیست. ثانیا باید شرایط رو سنجید. اگر همینطور بگیم حسم از بین بردن کتب زلال بدون ملاکش و مناطش، خب واقعا اشتباه میکنه.
خیلی متشکرم. دو سه دقیقه فرصت هست جناب استاد اکبندیان، بفرمایید.
بله فرصت کم هست، من
یه جنبندی داشته باشم،
هم جنبندی کنم هم یک در ادامه یه فرمایش جناب استاد دوست نکته ای رو اضافه میکنم که بحث بر سر این بود که اگر ما اجازه ابراز آنچه که در درون هست رو ندیم و شنیده نشود، ممکن هست که حتی واقعیت ها و حقیقت ها هم فراموش شود و اثرگذاری خودش رو از دست بدهد. تو یک استدلال دیگری که برای این قضیه مطرح شده که این اساسا یک ایمنی به جامعه میبخشد، بیش از یک قدم میره اونورتر، میگه در واقع وقتی که شما یک فضای گفتگو رو ایجاد بکنی، جامعه از فروپاشی نجات پیدا می کند. چرا؟ چون ببینید ما باید این پیشورز رو بپذیریم که امکان ندارد در یک بخصوص موضوعات نظری الان نمیخوام در مورد دروغ و دروغگویی و اینها صحبت کنم، نه در موضوعات نظری به خصوص این بحث مطرح میشه. نمیتونیم ادعا بکنیم که نه یک حرف واحدی باید شنیده شود، چون اگر پس مفروض بر این هست که تو هر بحثی که شما ورود پیدا کنید مخالفانی این حرف حالا یا به حق یا به باطل وجود داره. اگر ما اجازه گفتگوی راجع به این ندیم، اینها نه اینکه گفته نمی شود، چهره عوض می کند، یعنی در جای دیگر گفته می شود، تو عکس العمل ها خودش رو نشون خواهد داد.
بله.
لذا بعضی ها با این استدلال که طرف باید اینجا حالا بسنجیم که برای نجات جامعه این گفتگو بهتر است یا سرکوبی که منجر به تغییر جهت می شود، چون در مقابلش سرکوبه دیگه،
یعنی نفاق فراگیر.
بله نفاق فراگیرم حالا اشاره مهم بکنم به اون فرمایش حضرت عالی که از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کردید که گاهی موقع ها اون روایت رو که
از شکر و خیرون لا شرفی،
بله از شکر و خیرون لا
شرفی،
لا شرفی، در اینجا هم گفتگو چیزی هست که شری بر آن مترتب نمی شود، بلکه جلوی شری را هم می گیرد. لذا میگن آزادی بیان به منزله رفتن به لنگرگاه هنگام وجود خطر فعلی و نزدیکه، یعنی حرف مخالف داره زده میشه، ولی اگر ما میخوام به لنگرگاه بریم اجازه بدیم بیشتر سخن گفته بشود. من در یک کلمه خلاصه کنم، میگه پاسخ سخن را به سخن بده.
بله.
اینجا هست که گفتگو شروع میشه. در حقیقت اگر بخوایم جامعه نجات پیدا بکنه از به اصطلاح گفتگوهایی که افراد دارن، و حتی این رو من خدمت شما عرض کنم، اگر این گفتگو صورت نگیرد توی مراحل خاصی ممکن هست که یک فضایی برای گفتگو باز بشه، بعد اون زمان هست که حرفهای نپخته و نسنجیده خود به خود علم میشه. اگر ما بخوایم حتی مدیریت کنیم، یعنی مدیریت حرفهای متفاوت را بکنیم، بهترین ابزار برای مدیریت حرفهای متفاوت به نحوی که حقیقت آشکار بشود، چیزی بی جهت در جامعه علم نشود و سر از سرکوب و تعارضهای فیزیکی در نیاره، بهترین راهش این هست که اجازه بدیم در یک فضایی البته با رعایت اخلاق بله گفتگو صورت بگیره. البته حالا اگر رعایت اخلاقم نکرد، نه اینکه حالا سرکوبش کنیم،
بله خیلی متشکرم،
با آموزش و به اصطلاح تربیت این کار شدنی هست.
پس با توضیحات حضرت عالی که مبتنی بر فهم عقلا و روش عقلا بود به موضوع آزادی بیان رسیدیم، با توضیحات مفصلی که داشتید و همینطور نکات ارزشمندی که در خلال بحث جناب استاد علی دوست بیان فرمودن، ما انشاءالله این موضوع رو باز هم در فرصت بعدی پی خواهیم گرفت. مطالب ارزشمندی مونده، یه بحث چالشی که در برنامه اول جناب استاد حکمتی مطرح کردن که ما به هر حال با چه دلیل و مصلحتی میخواهیم بگیم که این حرف ولو غیر اخلاقیه، ولو درست نیست، اما مجازه و میتونه بیان بکنه،
که دو تا دلیلاش اینجا گفتیم.
آره، دو تا دلیلش الان اینجا مطرح کردیم و به چالش اشاره نکردیم اما دلایلشو گفتیم. انشالله این بحث بسیار ارزشمند و پردامنه در فرصت‌های بعد هم پیگیری خواهد شد. من از حضور حضرت آیت الله علی دوست در برنامه و همینطور جناب دکتر محمود حکمت نیا سپاسگزارم و از توجه شما شنوندگان به برنامه فقه پویا هم ممنون و متشکرم. خداوند یار و نگهدارتون.
رسانه دینی صدا
الله اکبر الله اکبر.
اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.